به نام خدا، مردم ایران سلام. به اقتصاد در سالی که گذشت خوش آمدید. من محمد آزادی هستم. 25 دقیقه میخوام با شما در رابطه با مهمترین اتفاقات اقتصادی سال گذشته صحبت کنم. به نظر شما مهمترین اتفاق یا تیتر اقتصادی سال گذشته چی بوده؟ 30,036,37. در ششمین روز از سال 1400 خورشیدی میخواییم با شما پرونده نرخ ارز در سال گذشته رو با هم دیگه بررسی کنیم. دوست ندارم بگم، اما نرخ ارز یه جورایی این روزا بر تمام شؤون زندگی ما اثر گذاره. برای همین به ویژه در سال گذشته وقتی در اثر فشار تحریم ها و البته برخی ناتوانی های اجرایی در کنترل بازار نرخ ارز دچار فراز و فرودهای اساسی شد، فشار زیادی هم به زندگی خیلی ها وارد اومد. البته که اقدامات موثری که بانک مرکزی برای کنترل بازار انجام داد و برخی اتفاقات مثبت اقتصادی موجب شد تا حدودی بازار تسکین پیدا کنه و قیمت ها کنترل بشه. امروز میخوایم همه این موارد رو در سال گذشته با هم دیگه بررسی کنیم.
مقرر شد که پایه‌های صادراتی بر اساس قیمت ریالی و در روز صادرات متناسب با نرخ ارز تعهد صادرکننده تعیین بشه. فقط نیازمند دستور آقای دژپسند به گمرک هست و گمرک هم اعلام آمادگی کرد این کار در اسرع وقت انجام میشه. در مورد روش و نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات تقریبا میشه گفتش که حدود 1 ساعت و 20 دقیقه این جلسه مربوط به همین موضوعات بود. پیشنهادی رو اتاق ایران آماده کرده بود در 10 محور که شاکله و چارچوب اصلیش موضوع برگشت ارز در چارچوب روش‌های اعلامی بانک مرکزی با اختیار صادرکننده باشه. بعد از این پیشنهادات نوبت به رئیس محترم بانک مرکزی رسید و با موضوعاتی که به هر حال بر کشور حاکم است و شرایطی که بر موضوعات ارز حاکم هست مقرر شد که انشالله این موضوع در اولین، یعنی این پیشنهادات به صورت مکتوب خدمت های دژپسند به عنوان رئیس شورای گفتگو تقدیم بشه و ایشون در اولین جلسه کمیته ماده 2 که 2 نماینده دولت و 3 وزیر حضور دارن در اونجا مطرح بشه. با توجه به انتقادی که آقای شافعی داشتن مبنی بر این که قانون تکلیف کرده که نظرات بخش خصوصی باید شنیده بشه ولی در کمیته ماده 2 نماینده بخش خصوصی و رئیس اتاق ایران حضور نداره، در وهله اول آقای دژپسند اشاره به اصلاح قانون این کمیته ماده 2 داشتن که قرار تغییرات ایجاد بشه. موضوع خاص قرار شد که حضور آقای شافعی هم در جلسه باشه و انشالله این 10 پیشنهاد با رعایت شرایطی که وجود داره و بانک مرکزی و وزارت سمت ملاحظاتی دارن انشالله اجرایی بشه. نهایت کار و خواسته بخش خصوصی این هستش که روش‌های اعلامی بانک مرکزی و مصوبات کمیته ماده 2 امکان واردات در مقابل صادرات، امکان واگذاری کوتاژ صادراتی، فروش ارز در سامانه نیما و فروش اسکناس و یا احیانا سپرده‌گذاری ارزی که قبلا هم در مصوبات قبلی بود مجددا اینها امکان پذیر باشه با اختیار صادرکننده با هر شرایطی که بتونه و هر حال رفع تعهد ارزی بشه.
صحبت‌های جناب آقای محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات رو درباره تحولات نرخ ارز در سال گذشته شنیدید. شنونده اقتصاد در سالی که گذشت هستید، امروز داریم پرونده نرخ ارز در سال گذشته رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست. از نگاه شما مهمترین اتفاقات نرخ ارز در سال گذشته چی بوده؟ بانک مرکزی به علاوه در سال گذشته اقداماتی رو برای افزایش کنترل خود بر حوزه ریال انجام داد. اقداماتی مثل شفافتر کردن تراکنش‌های بانکی، قانون جدید چک و مسدود کردن پوزهای خارجی و البته مبارزه سفت و سخت با درگاه‌های کلاهبرداری، قمار و پولشویی.
سال 81 نرخ ارز یورو بوده 600 تومان، سال 83 نرخ ارز یورو شده بوده 1250 تومان. یعنی ما ریال رو دیپریشیت کردیم و درست هم عمل کردیم. 85 به بعد دلار و یورو تقریبا ثابت موند تا سال 89 و اون مشکلاتی که به وجود اومد در همون
حساب. دکتر دلار 80 تا 85 چند بوده؟
دلار به دلیل اینکه دلار تو دنیا ضعیف شده بود، دلار بوده 80 تومان. ما یک سانسازی رو سال 81 شروع کردیم، 81 با دلار 800 تومان شروع کردیم و یورو 600 تومان بود.
آیدا 80 که دلار 226 تومان بود،
دلار دنیا ضعیف شد، برابریش تغییر کرد، یورو شد 1200 تومان، دلار مثلا شد 870 تومان. دلار ضعیف شده رو که تو دنیا ضعیف میشد ما نگه داشتیم، در صورتی که باید تضعیفش میکردیم. اگر میخواستیم ثابت نگه داریم باید دلار میشد مثلا تو اون مقطع همون 600 تومن، یورو میشد 800 تومن. در صورتی که ما یورو رو اجازه دادیم با برابریش که افزایش پیدا میکرد با دلار اضافه کردیم به 1250 تومن رسید در سه سال، ولی دلار ضعیف میشد در مقابل. دو تا عامل این وضعیت رو در داخل کشور رو نرخ ارز تاثیر می‌ذاره. یکی اینکه برابری ارزهای بین المللی چگونه است، یکی اینکه تورم ما نسبت به کلیه ارزها چه اتفاقی برش می‌افته. لذا می‌خواستم اینا تو حاشیه عرض بکنم. حالا یکی از مشکلاتی که ما داریم، حالا فکر می‌کنیم همه نوسانات نرخ ارز و مشکلاتش برمیگرده تو بانک مرکزی، در صورتی که به سایر پدیده‌های اقتصادی متغیرهای اقتصادی رو توجه کنیم. یکی از مسائلش همین بعد مباحث بحث و عرضه قیمت کاهش قیمت نفت تاثیر می‌ذاره رو قیمت ارز و عرضه ارز تاثیر می‌ذاره، بحث کرونا تاثیر می‌ذاره، عدم تصمیم FATF با تاثیر می‌ذاره. اینا همه به هر حال، اما اینکه ما سیاست اقتصادی مون ما درست بوده نخه درست هم نبوده. به نظر من وقتی ما تورم 40% داریم ما نباید نرخ سپرده‌های مردم رو به 15% تقلیل می‌دادیم. آرایشش میکنیم در مورد خودرو و غیره و غیره. اونایی که برنده نمیشن تو این بازی میان خب پولشون چیکار کنن، میارن سراغ ارز. یا مثلا فرض کن اونایی که دیگه فکر میکنن سهام اشباع شده باز میارن سراغ ارز. خب بانک مرکزی هم توانایی اینکه همه این شرایط رو پاسخگو باشه نیست. ضمن اینکه مواردی که مداخله صورت میگیره در سالهای مختلف در زمینه‌های مختلف توسط بانک مرکزی، نه اینکه بگم همش درسته، ولی این مداخله خرج چی میشه شما فکر میکنیم؟ اگه شما 15 میلیارد دلار 12 میلیارد دلار بعضی موقع بیشتر از این عدد تو سال‌های مختلف کالای قاچاق وارد مملکت می‌شده، بالاخره این مصرف اونجا شده، خروج سرمایه‌ای که از کشور صورت می‌گیره از طریق همین ارزهای مداخله صورت می‌گیره و حال حد سفته بازی هم همینطور اونایی که میان ارز می‌خرن نگه دارن که گرون بشه. اون مصارف رو اول باید از بین ببریم، یعنی مثلا ما قاچاق کالا به داخل کشور از بین ببریم، بعد می‌بینیم مصرفش کمتر میشه، فشار هم نرخ ارز نخواهد آورد.
اون آنچه شنیدید بخشی از اظهارات جناب آقای سید کمال سید علی، معاون سابق بانک مرکزی، درباره تحولات بازار ارز بود که در برنامه زنده رادیویی رهیاف سال گذشته صحبت کرده بودند.
همراه با شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. پرونده اقتصادی سال 1399 را با شما ورق می‌زنیم. اقتصاد در سالی که گذشت.
در خدمت جناب آقای پویا جبلاملی، سرپرست روابط عمومی بانک مرکزی هستیم. آقای جبلاملی سلام.
سلام خدمت شما و شنوندگان مختلف.
ممنونم از شما، سال جدید به شما هم تبریک عرض می‌کنم. آقای جبلاملی، در این قسمت از برنامه ما داریم مهمترین تحولات نرخ ارز رو در سالی که گذشت، سال 1399، با هم دیگه بررسی می‌کنیم. اگر اجازه بدید وارد بحث بشیم و من می‌خوام درباره مهمترین رخدادها در روند تغییر و تحولات نرخ ارز در سال 1399 روایت شما رو بشنوم. به نظر شما در کدومی که از مقاطع از سال محدودیت شدید منابع یا احیانا گشایش‌های اختصاصی رخ داد؟
خب ببینید، به دلیل شرایط کرونایی که ابتدای سال گذشته وجود داشت و همچنین فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه‌ای که امریکا بر کشور ما تحمیل کرده بود، ما ابتدای سال 99 خب یک شرایطی رو برای درآمدهای ارزی داشتیم و خب انتظارات هم یک مقدار روندش به سمتی رفت که باعث شد بازار به میزانی دچار نوسان بشه، ولی رفته رفته هر چقدر به پایان سال اومدیم با تغییر شرایط بین‌المللی، هم درآمدهای ارزی بهبود پیدا کرد و هم اون انتظارات معکوس شد و همچنین روی متغیرهای دیگه هم در بازارهای دارایی شاهد این بودیم که روند مثبت‌تری شد و ثبات بیشتری بر asset price، همون در واقع بازارهای دارایی ما حاکم شد که این ثبات به نظر میرسه آروم آروم خودش رو میتونه روی قیمت کالاهای مصرفی هم نشون بده، ضمن اینکه باز هم شاخص‌های قیمتی ما این رو نشون میده که هر چند قیمت‌های کالاها داره افزایش پیدا می‌کنه، اما سرعتش نحوی هست که میشه که در سال آینده این امید رو داشت که ثبات بیشتری همراه با اون بازارهای دارایی روی بازارهای مصرفی هم ما شاهدش باشیم. من حیث مجموع به نظر میرسه که با توجه به این که متغیرهای غیر اقتصادی اثرگذارشون داره محدود میشه، این روی کرد و این پیشبینی رو میشه داشت که وضعیت در سال 1400 به مراتب بهتر از سال گذشته باشه.
خب آقای جبلاملی، یکی از اتفاقات خیلی خوبی که سال گذشته بانک مرکزی رقم زد، بحث مبارزه با پولشویی و کنترل گردش ریال در کشور بود. می‌فرمایید درباره اقدامات عملیاتی که بانک مرکزی در سال 99 در این خصوص، قاعدتاً به ویژه در راستای مبارزه با سایت‌های قمار، پدیده پولشویی، خروج سرمایه و مواردی از این دست بوده رو بفرمایید؟
بله، عرض خدمتتون که ما در بخش فناوری‌های نوین ما تلاش مستمری رو داشتن در ایجاد سامانه هایی که به صورت هوشمند در واقع کارت هایی رو که اقدام به اعمال مجرمانه می کنن رو تشخیص بدن و ما در یک بستر بسیار گسترده تا 450 هزار کارتی رو که به هر شکل تراکنش هایی رو انجام دادن که این تراکنش ها برای سایت های قمار بود رو شناسایی کردیم و اونهایی که خب به صورت مداوم داشتن تراکنش ها رو انجام میدادن معرفی شدن و هشدارهای لازم هم داده شده به اونها، ضمن اینکه خب ما در سال گذشته که حالا از امسال هم این اجرایی خواهد شد در ارتباط با قانون جدید چک و اجرا شدنش، یعنی اون هسته اصلیش در واقع ثبت هر چک در سامانه صیاد هست و مردم از ما دیگه موقعی که میخوان چک بکشن در دست چک‌های جدید بنفش رنگ، این چک‌ها حتما باید در سامانه صیاد ثبت بشه و اون کسی هم که یک چکی رو میگیره باید بره و در سامانه صیاد ببینه این ثبت شده یا خیر. خب همین ثبت این موارد به در واقع درجه خیلی بالایی میتونه اعتبار رو به چک برگردونه و همچنین اقداماتی رو که به واسطه اونها پولشویی و اینها انجام میشد رو جلوش رو بگیره. و ما فکر میکنیم که اجرا شدن این قانون جدید چک با وجود اینکه حالا ممکنه که یه میزان مشکلاتی و سختی هایی رو برای هموطنان ما داشته باشه، اما میتونه که هم کسی که چک رو میگیره این اطمینان رو داشته باشه که چکش نقد خواهد شد و همین که اون اعمال مجرمانه ناشی از پولشویی اینها رو به شکل بسیار خوبی محدود خواهد کرد.
بله، در مقاطعی از سال گذشته بحث آزادسازی واردات بدون انتقال ارز باعث شد که آقای رئیس کل، آقای همتی، در واقع هم نسبت به این موضوع انتقاد کنن و حتی یک نامه‌نگاری با آقای رئیس جمهور داشتن در این باره. بفرمایید که علت فنی و کارشناسی بانک مرکزی برای مخالفت با این شیوه از واردات چی بود؟ آیا مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز رو تضعیف می‌کرد؟
نکته‌ای که بانک مرکزی داره اینه که واردات بدون انتقال ارز باعث میشه که از اون سمت اون تعهدات صادراتی ما مطمئن نباشیم که صادرات به واردات در واقع تعلق خواهد گرفت و در واقع این سیستم نظارتی بانک مرکزی رو بر روی صادرات و واردات کاملا از بین میبره. یعنی دید کارشناسی دوستان ما و همکاران ما در بانک مرکزی این هست که چون ما میتونیم هر یک دلاری رو که ایجاد میشه، جنریت میشه از طرف صادرات، اینو بعد ببینیم کجا به واردات تخصیص پیدا میکنه، اگر یک دلار این وسط وجود داشته باشه که ندونیم از کجا میاد، بعد بگیم آقا این یه دلار رفته در واقع این سمت بدون انتقال ارز شده. خب سوالی که پیش میاد این یک دلار کجا جنریت شده، کجا ایجاد شده؟ ما که همه اون چی که تعهدات صادراتی بوده رو اینجا دیدیم، این چگونه در واقع به این سیستم اومده؟ اگر در حقیقت به واسطه یک ارزی بوده که به هر شکل سپرده بوده در خارج کشور بوده، بانک مرکزی هیچ مشکلی با این نداره. یعنی اینکه وارد کننده میگه آقا من این رو از فلان حساب آوردم، این رو فقط شما لازم هست که اظهار بکنید. اگر هیچ داکیومنتی برای این ارز وجود نداشته باشه، به هر شکل درآمدیه که میتونه به واسطه قاچاق باشه یا کارهای دیگه‌ای که از منظر قوانین کشور میتونه به واسطه یک عمل مجرمانه ایجاد شده باشه و کل سیستم نظارتی ما رو هم به هم میریزه. از این لحاظ بانک مرکزی و همکاران ما در بخش ارز بانک مرکزی با این مخالف هستند، ضمن اینکه هر گونه همکاری و هر گونه که نیاز به سرعت عمل در بروکراسی ما وجود داشته باشه برای تایید در واقع ارزی که به صورت سپرده جایی بوده حالا میخواسته وارد بشه به شکلی مثلا واردات انجام بشه، ما هیچ مشکلی از این لحاظ نداریم و فکر میکنیم که آقا اگر هر جایی ارزی وجود داره که بخواد به واردات تخصیص پیدا بکنه و اون ارز هم از منابع مشروع باشه، خب فقط لازمه که اون داکیومنتش و سندش ارائه بشه و ما همون رو تایید میکنیم و واقعا واردات بدون انتقال ارز از دید همکاران ما یک مسئله بیمفهومی.
بسیار ممنونیم از شما جناب آقای جبل‌عاملی، سرپرست محترم مرکز روابط عمومی بانک مرکزی، از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه ما و شنونده های فرهیخته رادیو اقتصاد قرار دادید. ممنون و سپاسگزار هستیم. سال خوبی داشته باشید. روز و روزگار خوش.
ما از سال 93 که روند عادی بوده، ارزم شرایط عادی داشت. یه وقتی هم که ارز می اومد پایین، رئیس بانک مرکزی ما میگفت آقا ارز 3000 تومان دلار حواستون باشه، ولی دلار نمی اومد به 3000 تومان برسه، رو 2000 و نمیدونم 900 نمیدونم 2950 به 3000 نمیرسه. چرا اینجوری بود؟ به دلیل اینکه ما کاری نکرده بودیم اول دولت. که اصلا چرا وقتی ما دولت شروع کردیم قیمت ارز آمد پایین؟ چرا به محض اینکه انتخابات تمام شد قیمت ارز آمد پایین؟ خب مردم یک اطمینانی پیدا کردن نسبت به آینده، احساس کردن که دولتی آمده رو کار که میتونه مسائل سیاست خارجی رو حل و فصل بکنه، مشکلات رو حل و فصل بکنه. برای مبنای امیدی پیدا کردن یا آینده رو خودشون در ذهن خودشون ترسیم کردن، خود به خود بر اون مبنا حرکت می‌کردن. اول 94 خب خیلی شرایط ما سخت بود، ما قیمت نفت افتاده بود پایین، هسته‌ای هم که هنوز به اجرا نرسیده بود، هنوز توافق هم که نشده بود، اول تو تیر ما تازه توافق شد تو دی اجرا شد. اما در این حال باز هم ارز تقریبا ثبات خودش رو حفظ کرده بود. تو اواخر 96 و 97 اتفاقاتی افتاد که مردم رو نگران کرد. یک بخش 96 در داخل بود، حوادثی که ما داشتیم مردم نگران کرد. یک بخش آخر 96 تصمیم آمریکا بود و 97 خروج از برجام. شما اینا رو قشنگ کنار هم بچینید، این حوادثی که پیش آمده. خب یه دفعه ارز جهش کرد، شما دیدید ارزی که مثلا 4000 تومان بود 4200 تومان 300 تومان یا بیشتر کمتر اینا بود، یه دفعه شد 6000 تومان، یه دفعه شد 7000 تومان، روزانه و ساعتی تغییر میکرد. یادتون هست اون اوایل 97 و وضع بازار و آشفتگی که پیدا شد.
درباره مهمترین تحولات نرخ ارز در سال گذشته با هم دیگه صحبت کردیم. شما هم برای ما نظراتتون رو در این باره بفرستید. سامانه پیام کوتاه ما 30,36,37 شبانه روز در خدمت شماست. ششمین روز از سال جدیدتون مبارک باشه مردم. خیلی ممنون که امروز هم شنونده ما بودید. روز و روزگار خوش، خدا یار و نگهدارتون.
روز بخیر، ساعت 10:54. لطفاً همچنان همراه رادیو اقتصاد باشید.
بی برو برگشت. سلام، روزتون بخیر. شاید شما اخیراً اقدام برای گرفتن یه دستچک جدید کرده باشید و نگران این باشید که برگای دستچکتون چطورین و چه تفاوتهایی با قبلی ها دارن و اینکه چقدر کمک میکنن بی برو برگشت چکاتون معتبر بشه. گفتیم که چکهای جدید تغییراتی در ظاهر و البته تغییرات مهمی در امنیتشون اتفاق افتاده. اما قبل از اینکه ما بگیم چه تغییراتی، شما بگید ببینم میدونید چکهای جدید چطوری هن؟
خب ظاهرشون نمیدونم که چقدر تفاوت داره، ولی اینو میدونم که دیگه نمیشه پشت نویسی کنی، پشت نویسی ها رو باید از طریق سامان صیاد انجام بدن.
همه چک ها یک دست شده، ظاهرا کرمی و یه مقدار بنفش رنگی کدی داره.
بی برو برگشت. اون چی که اونطوری که من شنیدم چکای جدید بانک های مختلف همه متحد الشکل و بنفش رنگه و فقط آرم بانک ها فرق میکنه.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
اگه میخواین ببینین چکی که گرفتین جزء سری جدید صیادیه یا نه، باید ببینید که اگه پایین چک زیر لوگوی چکاوک نوشته بود کارسازی این چک منوط به ثبت، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است، یعنی چک جزء سری جدیده و غیر از این که نمیشه در وجه حامل صادرشون کرد و باید در وجه ذی‌نفع مشخص صادر بشن، بدون ثبت در سامانه صیاد کارسازی نمیشن. رنگ چک های جدید با قبلی ها که سبز و صورتی بودن فرق داره و بنفشه. دقت کنید چه موقع صدور، چه موقع دریافت و چه موقع انتقال باید کد یکتای 16 رقمی چک رو تو سامانه صیاد ثبت کنید. پشت چک یک QR کد هم هست که میتونین با اسکن کردنش تو سایت بانک مرکزی ببینید وضعیت اعتباری صادر کننده چک چجوریه. در ضمن اگه خودتون دارین چک میکشین، روی چک غیر از مشخصات گیرنده بنویسید بابت چه کاریه که اگه بعداً به مشکل حقوقی خوردین بتونین راحت تر از خودتون دفاع کنین.
بابایی بیا ببین نقاشیم قشنگه.
ببینم دخترم.
بفرما.
سکو نگاه کنم. ایدکر رو جا بچه. بابایی؟ ای چرا رو چک من نقاشی کشیدی؟
چی شده؟
چی دیگه بیچاره شدم؟ برداشتی چک من رو خط خطی کرده.
ببخشید بابای خان، معلممون گفت رو کاغذ رنگی نقاشی بکشید، منم دیدم این کاغذ بنفشه.
بده ببینم، بده ببینم. اوه، اولا با مداد کشیده، من الان برات درستش میکنم. دوما این چه جور چکیه؟ چرا این شکلیه؟ سوما تو باز چک گرفتی از طرف حسابت مرد؟ برات عبرت نشد اون همه چک پاس نشده؟
خانوم اینقدر اولا دوما نکن. اولی که ممنونم، دومی که این چک صیاد. خانوم
چک صیاد دیگه چی چیه؟
چک صیاد چیه؟ این چک قوانینی داره که بیا ببین. ببین از دریافت کننده چک طبق قانون حمایت میکنه. اول از همه که صادر کننده با این نرم افزار کاربردی موبایل بانک یا اینترنت بانک وارد سامانه صیاد میشه. کد 16 رقمی یکتای روی چک و کد ملی دریافت کننده رو وارد میکنه.
خب بعد دریافت کننده چیکار باید بکنه؟
اونم از طریق نرم افزار کاربردی یا اینترنت بانک که مربوط به خودش هست وارد سامانه صیاد میشه، تایید میکنه دریافت چکو. تازه پشت این چک کلی قانون دیگه برای حمایت از دریافت کننده چک تا نقد شدنش وجود داره. بله بله.
چطور تو حالا من از این چکا ندیده بودم؟
من دیگه نمیدونم، من اصلا نمیدونم. میدونی چرا؟ ولی خوب میدونم، چون قوانین این چکا مربوط به اوایل سال 1400.
مامانی
جونم،
یعنی چه که بابای پاس میشه؟
با این تعریفی که بابایی از این چه که صیادی میکنه، بله عزیزم، بله پاس میشه.
حالا دختر گلم، نفس بابا، عسل بابا، یه اوهون بگو بابا. آبارکلا، اگه گفتی بابا میخواد بره برات چی بخره؟
چی؟
کاغذ رنگی.
آخ جون.
خب چه رنگی بخرم بابایی؟
همرنگ همین چکای صیادی بابایی بنام.
عمرت نه بغیر از بنفش هر رنگ دیگه میخرم. میترسم باز حواست نباشه.
نه بابا، من بنفش میخوام.
بنفش چم رنگ میخرم برام.
همه ی آنچه در مورد چکای جدید باید بدونی در بی برو برگشت.
فقط یه نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک‌های جدید صیادی بوده و چک‌های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است.